سلام، پادکست آرز رو میشنوید، یک پادکست گفتگو محور. بخش دوم و پایان گفتگو با آقای حمید دشتی رو خواهیم شنید. در قسمت قبلی که در همین پلتفرم قابل شنیدنه، در مورد نمایشنامه‌های ترکه و برش نوشته مایک رایونهیل و همینطور بلوبرد نوشته سایمون استیونز به ترجمه آقای دشتی صحبت کردیم. دعوتتون میکنم به شنیدن ادامه گفتگو. عارض میشویم خدمتشان.
فکر کنم به لحاظ حسی خیلی به حال و هوای کارهای سایمون استیونز نزدیکیم. یه بلوبرد رو میتونیم، یه صحبت هایی کردیم راجبش که شبانه است، ولی خب ماجرای ببخشید که من دارم تعریف میکنم این که یک دختری رو از دست دادن یک زن و مردی و مرده سالهای ساله که راننده تاکسی شد و شبگردی میکنه، از اون طرف هم زنشو تنها گذاشته، اون دخترم خودش کشته، در آخر اعتراف میکنه به زن، برمیگره فقط به زن همینو بگه و
در اصل یه حادثه یک آره. اتفاق
و دوباره مثلا وقتی میای دیوار دریایی میخونی، دوباره یک آدمیه که بچهشو از دست میده.
دیوار دریایی که واقعا فضای بسیار
سنگینی داره.
آره، و کلی مقدمه سازی میکنه برسه به اون نقطه مرگ دختره و استیصال پدر در اون موقعیت عجیبی که خلق میکنه.
و خودن سایمون استیونز متخصص این لحظه هاست،
لحظه های بی نظیری میز. من بلوبرد یادم خیلی چیز شده بودم، اذیت بودم داشتم ترجمه میکردم، اینقدر وضعیت اسفبار کاراکتر اصلی میدیدم و به نظرم نویسنده و نمیشون میسه درجه یک اینه که بتونه این کار با توی مخاطب بکنه دیگه، که تو ذهنت بمونه و اون کاتارسیسه، اون درگیریه اتفاق بیفته.
نقطه مقابلش فیلیپ ریدلی به نظر من، البته شکل مثلا وقتی که داشتم انگل تابانو میخوندم، پر هیاهو، پر حرکت، پر از اتفاق. بعد نمیدونم بگم گوتیک، این کلمات اشتباه نباشه در
نه
موردش.
نه درسته، مثلا بگم گوتیک، بگم اصلا یه سگانه گوتیک داره فیلیپ ریدلی که من
در مورد این توی مقدمه یه چیزی گفتی که یکی از در حقیقت پیشگامان اون جنبش ادبیه، توضیح بدی یه ذره فضای ادبیشو بر ما.
ببین، در اوایل دهه 90 یک منتقد تئاتری به اسم الکسیرز میاد، یک اصطلاحی به اسم این ایر فیس میاره در ارتباط با تئاترهایی که خشونت و بی‌پردگی حالا جنسی رفتاری توش عیانه و موج میزنه و در اون دوره خب متداول نبوده. من یه حدود 5 تا نمایشنامه از ادوارد بان ترجمه کردم، هیچ کدوم هنوز چاپ نشد. با ادوارد بان به عنوان که بزرگترین نمایشنامه‌نویس زنده دنیا که خوشبختانه با ایشون ارتباطم برقرار شد، حرف داشتیم می‌زدیم و اون داشت راجع به اینکه چطور تماشاخانه رویال کورت شکل گرفت، سانسور در دهه 50 و 60 بریتانیا به چه شکل بوده در تئاتر و فلان اینا حرف می‌زدیم، رسیدیم به اینکه در دهه 90 این اتفاقی که اتفاق نو و بی سابقه ای بوده، این سعادت
شوک آمیز بوده.
آره شوک آمیز بوده و فیلیپ ریدلی یکی از کسایی بوده که نمایشنامه‌هاش در واقع باعث شده که این منتقد این اصطلاح و این جنبش رو در واقع بهش اشاره کنه و شکل داره. مارک رایون هیل یکی از هموناست که پیشتر به نمایشنامه‌اش اشاره کردم. فیلیپ ریدلی باز هم یکی از هموناست. سارا کین یکی از مهم‌هاشه که خب
کارگردانی بیشتر میکنن سارا.
نه، نمایشنامه‌نویسه و خودکشی کرد و نمایشنامه‌اش بسیار مثلا در صدره. وقتی بگیم این ایر فیس میگیم سارا کین، مارک رایون هیل، فیلیپ ریدلی، حتی جز دو تا نمایشنامه داره که در این سبکه و هستن بسیار نمایشنامه‌نویسایی که تو این حوزه. و من هم یک در واقع مرور مبسوطی هم داشتم روی نمایشنامه اونهاییش که میشده ترجمه بشه و چاپ بشه تو ایران. و
خب الان این همه داریم توضیح میدیم، ممکن کسی که میشنوه بگه که خب این چیه، این ملغمه پرهیجانی که
آره تو یه خشونت
توی به نظر من توی خلاصه داستان انگل تابان این کاملا میشه فهمیدش.
آره خب یک زن و شوهری هن که یک در آستانه بچه دار شدنن، پول ندارن، خونه ندارن و یه خانم میاد و بهشون پیشنهاد میده که من به شما مفت مجانی یه خونه در اختیارتون میذارم و یه قراردادی رو امضا کنید و برید سر خونه زندگیتون دیگه، هر چه کردید پای خودتون و اینا. و اولش مرد شک میکنه، میگه برای چی بعد یه نفر بیاد خونش رو همینجوری به نام ما بزنه بره؟ چرا حتما یه کاسه زیرنیم. زن میگه نه و فلانو، و میرن تو اون خانه ساکن میشن، خونه وسط بیابونه، هیچ چیزی نیست و یه سر بی خانمان اون دور بره خونه آتیش روشن کردن.
حلبی آبادیه برای خودش.
آره،
دیگه
یه جای اصلا پرتیه. بعد یکی از این بی خانمان ها میاد به هوای اینکه غذای اینجا باشه اینا، میاد داخل خونه، مرده با این گلاویز میشه و به اشتباه باعث کشته شدنمون بی خانمانه میشه، ولگرد.
فضا هم تاریک، اون نمیبینه چیکار کرده.
من نمیبینش و خیلی میترسه، میاد بالا به زنش بگه که آقا من اینو کشتم و فلان اینا، و برمیگم اینا جسد نیست. چی شده؟ و میبینن که یک جاش یک چیز شیک و آخرین مدل مثلا یخچال اومده، چون تو آشپزخونه اتفاق افتاده. و متوجه میشن که هر آدمی رو که اینجا بکشن تبدیل به یک
شی
گرانبها میشه، یک وسیله زندگی
که اینا هم از غذا نیازش دارن،
که از غذا نیازش دارن. و به این نتیجه میرسن که مرده میگه من میرم خودم در قالب کشیش میزنم، اینا رو میارم خونه، دونه دونه میکشیم و بی خانمان ارزشی نداره زندگیشون.
من میشم کشیش الیور، تو هم میشی خواهر جیلیاتا. جیلیانا.
آره. و این رونده ادامه پیدا میکنه و خونه شیک میشه، مدرن میشه و همه چی، ماشین مدرن، همه چی، هر جا که اون قتل واقع بشه تبدیل میشه به یک چیز بی‌نظیر. این جسد هر جا باشه، خونش هر جا. و این اولش یک نوری میاد، تابان انگل‌های تو انگل هم شده. البته که اسم اولیه نمایشنامه رو من بر اساس زبان پهلوی گذاشته بودم، به جهت اینکه گفتیم شاید برای مخاطب خانا نباشه یا سخت باشه، تغییرش دادم گذاشتم انگل.
چی بود اون؟
خرفستران. خرفستران تابان بود. و چون یه معنای دوگانه داره دیگه، هم داره ارجاع میده به این که این کاراکتر انگلن، و هم داره ارجاع میده به موزی بودن حشرات و حیوانات. و خب اون میگم زبان فارسی این چند بچیه رو نداره، موزلی که همیشه باش مواجهیم اینه که مثل زبان مثلا آلمانی نیست، مثل زبان انگلیسی نیست، تو نمیتونی یک معنای دو پهلوه چند وجهی از توش در بیاری. و خب عمق ایجاد نمیشه دیگه، همه چی در سطحش میمونه. و الان تو بری با یه آدمی که چه میدونم 50 سال پیش ترجمه میکرده یا زیستی داشته، زبانه خیلی میبینی هیچ تغییری نکرده نسبت به 50 سال پیش، همونه دیگه. نهایت دو سه تا واژه اصطلاحی که اونم از انگلیسی وارد شده و خب این دستت رو میبنده. ولی خب فیلیپ ریدلی کار زبانی میکنه در نمایشنامه‌هاش. سریع‌ترین ساعت جهان. آها. کاملا زبانش متفاوته با انگلای تابان.
اونم موضوع سهمگینی داره، یک آره. آدم علاقمند به
یک پسریه که جشن تولد 19 سالگیشو هر سال جشن میگیره، با وجودی که 30 سالش شده، موهاشو رنگ میکنه و اصلا حساس روی بالا رفتن سن.
در یک ساعت و در یک ثانیه دقیقاً بمونه.
آره. و خب دوستانی رو دعوت میکنه و اغلب هم مثلا پسرها رو دعوت میکنه و کیک تولد میگیره و اینها. و توی اون هم یه کاراکتری داره به اسم کاپیتان که خب نمایشنامه چند تا منبع اقتباسی داشته دیگه، از جمله جشن تولد هارولد پینتر، از جمله آثار جو اورتون، از جمله کتاب دوریان گری.
بله بله.
و خب
تو خیلی نزدیکه به لحاظ آره. ایده، چون اونم یه آدمی که خیلی خود ستایی داره، دوست داره آره. خودش در زیباترین حالت ببینه و روحش رو میفروشه.
کمدی سیاهی هم توش هست. من سعی کردم کلاس شاید کسی این دوتا رو کنارم بخونه متوجه تفاوت هاشون بشه. سعی کردم توی این اون فضای کمیکه رو بیشتر بیارم تو زبان
به تناسب انگلهای تابان.
به تناسب آره، انگلهای تابان فضای خود جدیتره، کمیک نیست، دارکتره. خب سریع‌ترین ساعت جهان این یور فیس، فضای خیلی میگم جزء سگانه گوتیک فیلیپ ریدلی محسوب میشه. و فیلیپ ریدلی هم یکی از آدمای بسیار بی‌نظیریه که وقتی بهش گفتم که کاراتو میخوام ترجمه کنم، یک گفت من نمایشنامه هامو هر سال بازنویسی میکنم و بیا این درفت آخر نمایشنامه هم بگیر و ترجمه کن. این اتفاق برای نمایشنامه دیگه هم افتاد، خلبان آمریکایی دیوید گریگ. اون دوتا موزل، دوتا مسئله داشت. یکی اینکه درفتی که اجرا شده بود با کتاب چاپ شده بسیار متفاوت بود یه جاهایی، یعنی اصلا یه کاراکتر اصلا حذف شده بود از یه جایی به بعد، پایان بندی کاملا متفاوت بود. و نکته‌ای که وجود داشت اینه که سری کاراکتر افغانی بودن که من حتی صحبت کردم گفتم یه با لهجه افغانی اینا رو بذاریم دیگه میفهمه دیگه مخاطبه دیگه، بعد دیدم نه جواب نمیده. این
که چرا خلبان آمریکاییو ترجمه کردم، حالا یه اشاره این بشد بعد نیست به این نکته هم اشاره کنم که خب در میان پروژه های ترجمه من یکی از پروژه های من اینه که نمایشنامه های یک کارگردان رو ترجمه کنم. داشتم نمایشنامه موتور تاون رو ترجمه میکنم، یه مصاحبه با آقای گیره انجام دادم و از اونجا دوستی ما شکل گرفت و من ایدم رو بر این گذاشتم که متن‌هایی که ایشون اجرا برده رو ترجمه کنم.
مصاحبه رو کجا چاپ کردین؟
توی همون کتاب موتور تاون موسیقی کانتری که نشر روزنه در اومده و ادامه پیدا کرده و همچنان داریم پیش میریم. ایشون خیلی لطف دارن معرفی میکنن نمایشنامه کارهایی که حالا خودشون اجرا کردن یا
میخونه خوشش میاد مثلا معرفی میکنه.
آره و میفرسته و یک نمایشنامه روسی رو
ایشون معرفی کردن که یکی متن بسیار درجه یک داره که یک کاوشی در باب این که عشق هم میتونه یک خیال باشه.
تو من یادم یه اومدی به من گفتی که روسا چه نمایشنامه خیلی نزیرن. خوبی هست. آره. و چقدر حیف که من مترجم روس نیستم.
آره.
و
آره به خاطر اینکه زبان رو مثلا من از یه نمایشنامه آلمانی رو من ترجمه کردم در همین پروژه‌ای که دارم به اسم اجرای طلایی. یه ترجمه دیگه ازش در اومده الان و خب من خیلی پیشتر از اینکه اون کتاب اصلا حتی بره فیپا بگیر و فلان اینا با خود نویسنده
صحبت کردم و ترجمهش کردم و خب چون من یه وسواسی داشتم که نمیخواستم کتاب حالا صرفا چاپ شه و فلان اینا خورده دست نگه داشتم و اینا و خب حالا نمیدونم حال دیر یا زودون هم در میاد. تو زبان آلمانی اتفاقه چون به انگلیسی نزدیکتره به نسبت زبانهای دیگه
با سختی و زحمت بیشتر
راحت‌تر میشه پذیرفت که من دارم از انگلیسی ترجمه میکنم، ولو اینکه قرار بر این شد که ویراستاری که به زبان آلمانی مسلطه تطبیق بده با متن آلمانی اون ترجمه من که به حد اقل برسه.
و اونم شما روسی هم به همین شکل ترجمه شد و خب ولی خب زبان روسی خیلی متفاوته از زبان انگلیسی و خب احتمال این که در ترجمه دست برود چیزی وجود داره. الان اینو گفتم یاد فیلم لاست این ترانسلیشن افتادم و که تو ایران به غلط گم شده در ترجمه در واقع ترجمه شده. آقای خزایفر مدیر مسئول فصلنامه مترجم اومده گفته که اسمشو بنویسه آنچه در ترجمه دست می رود. این همون موزل زبانی هست که میگم دیگه، تو نمیتونی دست، یعنی ارجاع میده به اینکه یک صحنه بیل موری داره
بله.
یه آیه تبلیغاتی رو بازی میکنه تو توکیو و اونجا مترجم داره اشتباه حرف کارگردان رو به بیل موری انتقال میده، میگه بر اساس این خب عنوان فیلم انتخاب شده در صورتی که خب لاست این ترنسلیشن اصلا یه ترم فلسفیه و سوفیا کاپولا یک بک‌گراند عمیق‌تری داشته برای ترجمه‌اش و اینکه خب ما نمیتونیم توضیح یک عبارت رو یا یک اصطلاح بیاریم و چون به نظرم ساده‌ترین کار همینه دیگه، تو یا توضیحش رو بنویسی یا عیناً بنویسی دیگه، کار دیگه‌ای نمیتونی بکنی. زبان فارسی بهتون امکانو نمیده که تو واژه تازه‌ای ایجاد کنی و این شکافه خیلی بیشتر و بیشتر شد به خاطر اینکه رها شد، مثل خیلی چیزهای دیگه زبان ما هم رها شد و ساخته نشد و همینجوری داریم پیش میریم. نسل بعد نمیدونم چی میخواد بشه، اصلا نسل بعدی وجود خواهد داشت؟ چون اینجور که داریم پیش میریم کتاب روز به روز کمتر و کمتر میشه، نسل تازه ترم با انگلیسی بیشتر خو میگیره، فکر میکنه که خب چون من به صرف انگلیسی میتونم بخونم پس فهم دقیقی هم میتونم ازش داشته باشه، در صورتی که چنین چیزی نیست.
اصلا گاهی شاید مسئله نیستش که شما انگلیسی متن رو درست میفهمید یا نه، اینکه یک متن به فارسی هم ساخته بشه یک بحثی بر خودش.
آره چون به نظرم مترجما مخصوصا تو سال‌های اخیر نقش مهمتری دارن ایفا میکنن توی ادبیات فارسی،
این واژه سازی ها یا خیلی از کلماتی که آدم‌ها دارن به کار میبرن همش از ادبیات ترجمه اومده. مترجم ها خیلی به نظرم بازآفرین های مهجور عرصه فرهنگن. این هم گفتم همیشه خیلی نقش مهمی دارن و مترجم خوب متاسفانه خیلی کم داریم. من میگم به تعداد انگشت یه دست شاید مترجم خوب باشه.
چی شد تو گفتی به خود جف و ماجرا جف فیرز از دوره دانشگاه برمیگرده دیگه؟
بله از همون دوره دانشگاه فیلم لبوفسکی بزرگ جف بریجز. آره. علاقه عجیبی که من اون دوره بهش داشتم در ابتدای جوانی.
دیگه الان خیلی ها دور جف صدا میکنن.
آدم هایی که خیلی نزدیکن با من منو جف صدا میکنن. آره. یا جفی صدا میکنن. آره. من یه دوستی داشتم فوت کرد، خانم زبیده جهانگیری با نام در واقع هنری شبنم و اولین بازیگر تلویزیون ایران بود، سردبیر مجله خواندنی ها بود و دختر خوانده قمر ملوک وزیری بود.
خیلی ویراستار معروفی هم بود
و ویراستار معروفی بود. کار زبیل منصوری رو ویرایش کرده بود و کلا آدم بی‌نظیر و درجه یکی بود و من چندین سال با ایشون دوستی نزدیک داشتم، بهشون سر می‌زدم، همراهشون می‌رفتم دکتر، کمک چیزی بود کنارشون بودم و اون کسی بود که منو جفی صدا میکردن. گفتی یاده
آره خانم مقالی نامده بود اینجا به شما میگفت جفی.
آره خانم مقالی منو جفی صدا میکنه. آره ولی بیشتر جف هم من.
آره
یعنی دوستان نزدیک منو جف صدا میکنه، ولی اونم دیگه رفته رفته حالا آدم جایی تر میاد دیگه،
حمید دیگه
صدا میکنن دیگه. قبلا خیلی
بیشتر بود،
حالا مثلا تو 20 سالگی مثلا جوم نه جف هم من حمید کیه. ولی رفته رفته
کجاش میاد؟ ریشش از کجاه؟
ریشش از خلاف جریان آب حرکت کردن به شکل خوشایندش، مثل یعنی از دودیسم مشتق میشه. دودیسمم از زن میاد، از بودیسم میاد و اونم اینه که تو روی آب شناور بمونی، تعادل تو حفظ کنی و زندگی رو نه اونقدر شوخی بگیری که توش غرق شی و نه اونقدر جدی بگیری که نتونی روش بند بشی، و این تعادل داشتنه در این حالی که تو هیچ فشار عجیب غریبی خود نیاری توی زندگی اساسشه و یه منش و اصول فردی واسه خود تعریف کنیم که چون توی این جامعه همه چی مثل یه گیمه، مثل یه بازیه، تو میشی اون آدمی که داره خلاف جریان آب شنا میکنه، تو میشی جف، چون که برای هیچ کسی تعریف نشده که صداقت خالصانه ای داشته باشه در ارتباطات نزدیک خودش. برای همین این جف تبدیل شد، چون کاراکتر جف هم توی اون فیلم یه آدمیه که خیلی بیخیاله، ولی نه بیخیال این که رها کرده باشه، بیخیال از این که داره زیست اصولمند فردی خودش رو زندگی میکنه که توش نه به کسی آسیبی میزنه و نه توش در واقع منفعت شخصی پنهانه، یه جور همون شناور بودن روی آبه.
عرفان شهری جدید یه فضا. آره. اینطوری اصلا اون فیلم ایجاد میکنه.
آره.
همینجان تو با آقای طلوعی داری همکاری انجام میدی و دو تا شماره اومده بیرون ازش که محصولش یکیش نانه یکیش کارخونه. من نمیدونم چطوری باید اینو صدا بکنم چون یکیش نانه،
زمینه ادبی مجله تق.
آره نمیتونم اونطوری صداش کنم، خیلی طولانیه. ولی آره یکیش نانه یکیش کارخونه است، یک در حقیقت یک مجموعه که قسمت بعدش هم مهاجر خواهد بود و این قسمت هر شماره یک اسم منحصر به فردی داره و تو بخش ترجمهش رو
دبیر تحریریشم.
دبیر تحریریش هستی.
خب برای من ناداستان پیش اومد که ماه طلوعی به دبیر تحریر اون مجله منو مثل معرفی کرده بود و خواسته بود که متن رو ترجمه کنم براشون در مجله ناداستان، انجام دادم. و بعد از اون ماه طلوعی میخواست که یک مجله رو آغاز کنه که هنوز در اون بره اسمی براش نذاشته بودیم و اینا، و برای من خیلی جذاب بود این کار مجله. من یادم تو کلاس پنجم ابتدایی سری کاغذهای کاهی رو تا میکردم، منگنه میزدم روش، چیز میز مینوشتم، عکس روزنامه رو میچسبوندم روش، خودم خبرش رو مینوشتم،
مجله
خودم رو داشتم. آره، و این اتفاق پیش اومد، گفتم آه برگشت به اون دوران، و پیشنهاد دادن و من هم قبول کردم که کار کنم و با هم پیش رفت. و خوشحالم که دوتایی مجله رو آغاز کردیم.
بعدم نمیاد که بریم سراغ جایزه ادبی که گرفتی؟
کدومشون؟
و اونی که در مورد چیز خرس قطبیه.
خرس قطبی.
یه جایزه هم البته جایزه ادبی جوان رو گرفتی، درسته؟
کتاب سال جوان
که مربوط میشه به نمایش
مترجم هایی که قبل از 30 سالگی کتاب ترجمه کرده بودن و هنوز هم مثل این جایزه برگزار داره میشه.
کدوم کتاب اون جایزه رو گرفت؟
نمایشنامه برش.
برش. خب میخوای برش رو اصلا باز کنیم چون برش رو باز نکردیم.
راجع به داستان زندگی یه جراحیه که یه عمل مرموزی رو انجام میده.
در همون مجموعه چاپ شده که
در مجموعه علم بر صحنه
نشر کرده. آقای احیا هم یه کتابی داشتن که ما
عکس 51 داشته.
عکس 51 داشته.
که مجموعه خیلی خوبیه، تمرکزش روی علمه. من تقریبا هر جا ترجمه کردم خودم به غیر از اون دوتا کتاب اولم انتخابای خودم بوده کتابا، و فکر کنم درستش هم همینه. این مترجم باید انقدر غرق شه و انقدر قالب بشه بر اون کاری که داره میکنه، خودش کتابا رو بجوه. و این هم پیشنهاد دادم در میون باقی لیست نشر کرگن، یعنی لیستی داشت.
دبیر مجموعه کیه؟
آقای شاپور اعتماد،
دکتر شاپور اعتماد.
آره، و خانم نیوشا ستاری هم در واقع خیلی از فرایند کارو حضور داشتن و نقش مهمی توی شکل گیری مجموعه داشتن. و اینکه برشو کار کردم و یه عده خیلی خوششون اومد، یه عده اصلا خوششون نیومد. دو طیف مقاله.
نمایشنامه استتیک است
که سه پار، سه صحنه داره.
آره، سه صحنه اولش.
اول لحظه یه کسی داوطلب شده و اومده پیش جراح و میخواد که برش روش انجام بشه تا از همه درد و رنج عالم خلاص شه. صحنه دوم با زنشه و داره گفتگو میکنه و نگرانی بابت آینده بچه‌شون. و صحنه سوم حزب عوض شده و اون زندان افتاده و پسرش اومده به دیدنش و هیچ جا هیچ اشاره مستقیمی نمیکنه. یعنی یه در واقع
یه حزب چیست،
یه فضای بی مکان و بی زمانه. آره، و
خود اون برشه چه تاثیر فیزیکی رو انسان ها داره؟
اون برشه یعنی به صورت استعاری قراره تو رو از درد و رنج و هر آن چیزی که انسان متحمل میشه در زندگی خلاص کنه.
کار سخته چون اولش با آره. سختی اون کسی که داوطلب
یه جور انگار شده. مثلا یه نسخه شبیه به مثلا 1984، یعنی تو داری یه عملی رو انجام میدی که خیلی هم این عمله قرار نیست با اهداف انسان دوستانه باشه، یه بک‌گراند سیاسی هم توش داره. ولی خب نمایشنامه اعلام میکنه که خیلی با پیش‌فرض های این چنینی با نمایشنامه مواجه نشید، خودشو بخونید.
اول من خودم هم احساس کردم که انگار یک دیدگاه ایدئولوژیک هم پشت اون برشه وجود داره. ولی خب چیه، واسه کدوم بلوکه یا هر چه فکریه معلوم نبودش. جایزه دیگر رو برای کتاب خرسای قطبی که جایزه دو سالانه، البته الان نمیدونم دو سالانه هنوز برگزار میشه،
دوره چهار سالانه بود
ولی
الان در اصل دو سالانه بوده به دلیل وضعیت بودجه دهی و اینها
کردن چهار سالانه
بود، الان دوباره دو سالانه شد.
قبل از تو آپتین گلکار،
کسایی که پیشتر دوره قبل گرفتن، آرزو
بارسقیان درسته،
آپتین گلکار گرفته، آرزو بارسقیان گرفته، حمید احیا گرفته.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ai.ir برید و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزود هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
کتاب دوم که در موردش داشتیم صحبت میکردیم خرسوی قطبی هستش که مارک هدن نوشته و
تنها نمایشنامه مارک هدنه و یکی از موفق ترین ترجمه های منه که حالا هم به لحاظ جوایز هم به لحاظ استقبال مخاطبا راجب در واقع دختریه که به بیماری دو قطبی مبتلاه و خود مارک هدن
توی مصاحبه اسم تو رو برداره از مترجمش در ایران یاد کرده است.
آره و توی دوتا از مصاحبهاش اشاره کرده، لطف داره، اشاره کرد که با سایمون استیفنز راجبه همین نمایشنامه نویس شدنش حرف زد که واقعا نمایشنامه نوشتن کار ساده نیست که متاسفانه تو ایران مثل نقل و نبات آدم انجام میدن و نمیرن سراغ کار ترجمه واسه اجرا. اصلا کار ساده مارک هدن کلی جایزه بین المللی گرفته، یکی از بهترین رمان نویسا و داستان نویسای بریتانیاییه، ولی میگه من نمیرم سراغ نمایشنامه برای اینکه مدیوم ترسناکه، برای اینکه مدیوم من نیست، برای اینکه توش احتمالاً شکست بخوره. همین یه دونه رو نوشتم تموم آف. و خب این نکته مهمیه به ما میگه دیگه. و خب من نتونستم مارک هدن رو مجاب کنم که نمایشنامه بنویسه، ولی اون داره منو مجاب میکنه داستان کوتاه ترجمه کنم و بیام بیشتر از سمت ادبیات داستانی با توجه به اینکه الان وضعیت انتشار کتابای تئاتری هم وضعیت ناخوشایند و نابسامانیه، چون من بنام فکر کنم بیش از این تقریبا اندازه کتابایی که منتشر شده ازم کار آماده چاپ دارم و اغلبش هم به هیچ جای ارائه نداده. یعنی اگه من مثلا یه 5 سال 10 سال کار نکنم و این کتاب مرور بیاد هیچ کس متوجه نمیشه که من 10 سال کار نکردم مثلا. و وقتی که 8 9 سال عمرمو گذاشتم تمام وقت دیگه، یه جور میراثت میشه دیگه اون ترجمه و بازآفرینی و نوشتن و کار این چنینی.
خب یه ذره خرسای قطبی رو میتونی برام باز بکنی؟
خرسای قطبی گفتم یه دختریه که بیماری دو قطبی داره و
به نظر من که علتش برادری
داره که بسیار در
یه جا مجبورش میکنه تناب داره بده زور گردنش و یه سری جملات رو بگه.
و خب برادری داره که اذیتش میکنه و صحنه ها بسیار کوتاه کوتاه و طولانی، حدود فکر کنم 16 17 تا صحنه هست نمایشنامه. و صحنه اول اینجوری شروع میشه که انگار قتلی اتفاق افتاده و صحنه آخر جوری دیگری تمام میشه و شما کاملا متوجه میشی که با یه نمایشنامه متفاوت با آنچه که نویسنده های معاصر
همسر این خانم خوب کشتتش یا نه به نظر شما؟
این چیزیه که
نه استنباط تو به عنوان
به قول دیوید لینچ
اصلا
هیچی نمیگم من.
آره. نه یعنی ایدهی داری که به نظرت کدوم برداشت درست داره؟
آره. ولی نگم خیلی تجربه خوب و خوشایندی بود. در همون مجموعه نمایشنامه هزار توی نشر روزنه کار کردم، دبیرش مجله لشکری بود که اونم از دوست خوب من شد.
ولی حرکتشون در مورد بلوبرد خیلی جالب بود که سه تا نمایشنامه، بالاخره نمایشنامه همیشه به خاطر فروش زیادی که ندارن کتاب کوچیکیان، کاغذای ارزونی
درست نمونه به نظر.
ولی خب بلوبرد و دو تا نمایشنامه دیگه رو مجموعه کرده بودن.
دو نمایشنامه دیگه تو نمیدونی من اینکه اسمش رو جلد بیاد. بعد خیلی متداول قیمت کتابم میره بالا دیگه وقتی حجم میشه. خیلی متداول نیست که اینقدر حجم باشه نمایشنامه، مگر اینکه مثلا الزامی وجود داشته باشه، سگانه‌ای باشه، یا بخوای تو مجموع آثار یک نویسنده رو صرف در بیاری. و خب اگه اینا تک تک در می اومد به نظرم دو تای دیگه خیلی بهتر دیده
میشه. تو دو تا کتاب داری که اینجوریان؟
من دو تا کتاب دارم که سینماشنامه با هم
هر دو تا روزن چاپ کرده.
نه، یکشو یک شنبه هایزنبرگ، یکشم بلوبرد. به یکم دو نمایشنامه‌ای دارم که باز اون معقول تر موتور تاون موسیقی کانت. آره. دو تا نمایشنامه،
دو تا مونولوگ هم داری که البته این در یه اجرا با هم،
این در یه اجرا با هم بود و اصلا اصراری که من داشتم که اینجوری در بیاد همین بود. یعنی انتشار مروارید هم یکی از انتشاراتی که من همکاری خوبی باشون داشتم. من یک زندگی منتظر بودم یک زندگی در بیاد از نیک پین و نیکمه آدم بسیار حساس و عجب غریبیه روی هم اجازه دادن چاپ کتاباش، همین که تو اجراها خیلی راحت مجوز نمیده. دیدم که نسخه صوتی از دیوار در یک زندگی در اومده، خب دیوار دریایی که سال 2008 نوشته شده، متنش موجود بود، پیشتر داشتم متنشو، به ذهنم اومد که چون این دوتا با هم اجرا شده و چون در کنار هم نامزد جایزه تونی شدن، خب بهتره که کنار هم در بیان. و خب قطع مرواریدم چون جی بیه خیلی مناسب این کم حجم بودن این دوتا متن بود و میشد یک کتاب در اومد. یک زندگی من رو نسخه صوتیش ترجمه کردم
و بعدتر با یه نسخه‌ای که از ایجنت نیک پین گرفتم تطبیق دادم، جایی که اگر خطایی صورت گرفت و اینا، و فکرم نمی کنم حالا در بیاد نسخه اصلی انگلیسیش. نه تو هیچ جای دنیا یک زندگی در نیمد،
در یه جا
در یه جا ایران در بود.
خب خرسای قطبی باعث شد که تو جایزه کتاب ادبیات نمایشی، یعنی کتاب ترجمه بگیر، و بعدش یه ذره سخت‌تر شد کار برات. اونایی که ترجمه کرده بودی گذاشته بودی مثلا توی تاخچه رو که بعدم بدی به انتشاراتی که چاپ بکنن، و دوباره ورق زدی ببینی اوه اوه من دیگه جایزه گرفتم که خیلی جایزه معتبریه و بعد از این بعد سخت گیری بیشتری بکنم، تغییر اینطوری در تو داشت؟
نه خیلی، به خاطر اینکه من فکر کنم خیلی جوایز صرفا باید جنبه تشویقی داشته باشه، نه بار افزایی کنه یا در واقع تو رو، چون خیلی نمایشنامه رو دوست داشت، کتاب فرستادم، این کتاب و زورقبان و یک کتاب دیگری که خاطرم نیست که بر داوری و اینا، که خب خرسای قطبی
بخت بلندتری داشت.
و ولی نه این روی کرده رو نداشتم که چون حالا این جایزه گرفته من مسئولیتم سنگین تر میشه و من باید مثلا من سعی کنم کار خودم رو پیش ببرم، همون وسواس و همون دقت ها. ولی خب هرچقدر سنت بالاتر میره، خب من فکر کنم مترجم عمر مفید محدودی داره دیگه، مشغله‌های زندگی، کار، فلان، اینا باعث میشه که تو کمتر وقت کنی دیگه ترجمه کنی، و اصلا یه جایی به بعد دیگه احتمالا ترجمه رو میذاری کنار، هم به لازم که اصلا توجیه مالی نداره، اصلا توجیه مالی نداره که تو من بگم رایگان دارم ترجمه میکنم. خیلی
رایگان هم نیست، یه چیزی عجیبت میده،
یه چیزی عجیب میدم
برای خریدن حق امتیاز کار رو،
حق امتیازشه، فرستانش با پست سال گذشته وقتی می‌خواستی دو تا کتاب بفرستی در میومد مثلا
های خاطرات پستت بشینیم خیلی آره. طول و درازه، چون میدونم آدم
من همه پستا رو آره دیگه من همه پستا رو رفتم گشتم کدوم پست زودتر میرسه، کدوم پست مثلا کلاهبردار وزنه رو دستکاری میکنه تو مثلا 5 گرمت بشه 200 گرم. پارسال با تو میتونستی با 150,000 تومان دو تا کتاب بفرستی. البته که من پیشترش DHL میفرستادم، پیشترش پست خیلی خصوصی و گرانتر میفرستادم، مثلا 2,000,000 مثلا سال 96 کتاب میفرستادم 97، و الان شده همون چیزی که پست معمولی 150 تومن بود شده 1,500,000 به فاصله یک سال. آره و خب دیگه من بعد دستموزی که به حق و زحمه ای که به عنوان مترجم میدن که به نظرم بعد اسمشو بذارم بیشتر یه هدیه پیشکش، دستمزد شوخیه و اونو من باید بدم، تازه بعضی وقتا من یه چیزی بذارم روش که فقط پول پست این که برسه دست نویسنده در بیاد. پس عملا
خرید کتاب و برگشتنش به ایران اون کتاب برگرده و آره. میدونم که جدیدن دیگه داره PDF میخونی.
من جدیدن آره دیگه به لطف، چون پیشتر میرفتم کتابا رو از انگلیس سفارش میدادم، کاغذی میگرفتم میخوندم و فلان، چون نسخه الکترونیک اومد کمک کرد که من دسترسی داشته باشم به فایلا، و خب هم قیمتش مقرون به صرفه تر بود، همین که به من امکان بیشتری میداد برای کار.
حمید الان یادمه که ما یه جا دیگه که قرار ضبط میذاشتیم اومدیم جا به جا شدیم اینجا، تو کلی غور زدی که دور شدید به منو، خیلی دور شدید و اینا. این شهره که آدم ها از هم دور میشن و اینا برای چه حالی داره الان؟
خب
من ناراحت شدیم مجاوجا شدیم تو جوری نه اونجا خوبه اونجا بمونید.
آره
چون بالاخره من... خیابون کریم خان
آره هر جایی
رفت آمدی برای خودش داشت که همش پر گالری و کتاب فروشی آره و فلان و اینا.
آره و هر منطقه یه اتمسفر به خصوص خودشو داره.
حالا اینجا میام ضبط میکنیم حالت خوب نیست؟
والا نه الان خوب نیست. نه که حالم خوب نیست. خب اونجا چون فضای بازتر بود دلپذیرتر بود دیگه. ولی من یه چیزی متوجه شدم اونم اینه که شکاف زیادی بینه زیست من خودم میگم دیگه نمیدونم آدم های دیگه هم چی چیزی رو حس کردن زیست شخصی و شهری من با زیست آدم های دیگه به وجود اومده. احساس میکنی تو دیگه مال این شهر نیستی، احساس میکنی تو دیگه مال این کشور اصلا نیستی، شاید بعدتر به این فکر کنی که اصلا مال این جهانه نیستی. و این شکاف هم به خاطر یه شکاف خیلی فرهنگیه، احساس میکنی که دغدغه تو در این زیست شهری با اون آدم ها خیلی متفاوته. در این حال خب یه سری خاطرات هم اون معماری اون فضای شهری واسه تو داشته و داره.
مثلا توانیر هست، ارزم به حضورت بعضی قسمت های یوسف آباد، مثلا برج آسپه یک زمان الان جالب نیست، یک دنجی داشت به خاطر اینکه آدمای بومی اونجا می اومدن، الان یه جوری شده که همه از هر جای شهر میرزن اونجا و خود مخدوش شد، ولی یه دنجی داشت که تو میتونستی بری. یه کافه هست توی خیابون گاندی جنوبی که من میرم، یک جایی که همچنان دنجی خودش رو حفظ کرده و تو با اون جغرافیا ارتباط میگیری و احساس کنی آدم ها خیلی هم از تو دور نیستن با وجودی که شاید دنیاشون چیز دیگری باشه. و خب اینها حداقل چیزایی که تو میتونی سنس کنی و ارتباط بگیری. و رانندگی در شهر که خودش فرایند آرامش بخشیه، مخصوصا وقتی که خسته یا حوصله چیزی رو نداریم، رانندگی به تو یه جور آرامش میده. مثل آشپزی، اون فرایند آشپزی که خیلی سطحی میانگارن، آشپزی دست دیگه یه جور میدونی همون چیزی شبیه به ذهن.
بعضی خصلت های سلامت هم داری، تهران هم فوق تخصص زندگی ناسالمه.
آره و من
یادم تو دانشگاهی که سیگار از دست دوستان میگرفتی و میشکستی و
بله من
یک ستیزه‌ای با دخانیات داری، ورزش میکنی و یا نمیدونم الان میکنی ولی میرفتی باشگاه یادم خیلی
جودو من میرفتم رها کردم جودو رو.
بدمینتون الان گاه کداری به دوستان میرم بازی میکنه، خب خیلی کمتر از قبل شده. ولی آره من مخالف سرسخت دخانیات بودم و میگفتم شیر گرم بخورید، نوشیدنی شیردار بخورید و سالم بمانید از این حرفا.
الان چند تا مجموعه هستش که تو؟
من
دبیر بخش نمایش نامه ترجمه نمایش نامه
حکمت کلمه که من اساس رو برای این گذاشتم که نمایش نامه اقتباسی در بیاریم
و یه تیمی از بهترین هایی که تو ذهن خودم داشتم و جمع کردم و حدود 5 جلد نمایشنامه اقتباسی در آوردیم.
چه چاپ خواهد شد مثلا تا یه ماه دیگه؟ نه تا یه ماه دیگه چیز جدیدی ازشون میاد بیرون؟
نه من میگم به واسطه اینکه وضعیت نشر خورده نابسامان شد و کاغذ گرون شد و وقفه‌ای که پیش اومد فعلا اون فراینده مونده و متوقفه، ولی نشر گره هست، نشه تازهی که قراره رمان، نمایشنامه و کتاب تئوری تئاتر و سینما در بیاره و برای هر بخشم دبیر جداگونهی داره. من
دبیر بخش نمایشنامه شم، اونجا یه حدود 7 تا کار 8 تا کار آماده داریم که حالا کی در بیاد دقیقشو نمیدونم، ولی کاری که کار خودم باشه در دست نزدیکترین کتابی که قرار باشه چاپ بشه نمایشنامه بلک برده، نمایشنامه نویس اسکاتلندی به اسم دیوید هروئر که برای این نمایشنامه جایزه لارنس اولیویه میگیره و خیلی موفق بوده. جف دانیلز بازی میکنه با میشل ویلیامز اجرای برادویش، اونه که قراره نتشاد مروارید در بیاره احتمالاً پاییز بشه. و دوتا کار از سایمون استیونز که قراره تو همین نشته گره در بیاد و یه پروژه‌ای هست که قراره که یه سری نمایشنامه نویس ایرلندیو کار کنم.
یکی دیگه از پروژه کاری تو این دره.
یکی دیگه پروژه کاری به علاوه یالا پروژه که قراره با مارک هدن یه کاری انجام بدیم که اونم خیلی هیجان انگیزه. به غیر از اون کارگردان ترجمه اجراهای بله کارگردان به غیر از کار سایمون استیفنز، فیلیپ ریدلی، جز.
آخه این پروژه طول میکشن تا تماشاشن تا 10 سال دیگه ادامه پیدا کنن نه خیلی بعضیاشون
آره و بعضیشون
کارگردان ها خب میتونن خیلی زیاد بشن.
نه دیگه من فقط رو همون یه کارگردان
روی یه کارگردان
و استیفنز هم که داره پیش میره تان چند وقت پیش چند تا از نمایشنامه‌های تازه اجرا نشده شو خیلی داغ بر من فرستاد که واقعا لذت بخش و درجه یک بودن و خب نمایشنامه نویس پرکاریه و البته که من این روزهای خورده کمکارترم ولی خب آهسته پیوسته پیش میره. زمینه که من فکر کنم حدود
4 تا نمایشنامه از استیفنز الان آماده است که اصلا ارائه بشه واسه انتشار. 2 تاش که در دست چاپ، 2 تاش بدون ناشرن و جای ندادم. ریون هیل همینطور، جیس که تموم تقریبا کل کاراش، فیلیپ ریدلی هم که 2 تا کار دیگه آماده یه ارائه دارم، یعنی ترجمهش تموم شده که اون هم به لحاظ زبانی نمایشنامه جذابی هن، هم به لحاظ فرمی.
نمیخوای بری سراغ ادبیات داستانی؟ چون یه کتاب اینجا داریم از میراندا جولای کار کردی، اولین آدم بد. اگه
اولین آدم بد
توضیح بدیم، چون قرار نبود بریم سراغ حالا ادبیات داستانی بیشتر تو نمایشنامه ببینیم، ولی بد نیست حالا که صحبتش شد.
آره، اولین آدم بد، اولین رمان میراندا جولای و اولین رمانی که من ترجمه کردم. خیلی فرایند سختی بود، 6 ماه 7 ماه از من زمان گرفت. برهه‌ای بود که من صبح‌های خیلی زود باید می‌رفتم بیمارستان به دلایلی برای فرد دیگری و من صبح‌ها که می‌رفتم مثلا 6 صبح 5:30 صبح پا می‌شدم، نسخه صوتیشو میرانا جولای خودش خونده کتابو می‌ذاشتم تو گوشم، گوش می‌دادم فصل به فصل تا می‌رسیدم اونجا مثلا حدود 10 صبح 9:11 صبح تموم می‌شد کارم، برمیگشتم خونه. خب اون یکی دو فصلی که قرار بود ترجمه کنم و گوش داده بودم، خود آمادگی ذهنی پیدا کرده بودم، بعد میشستم پای کار و خب پرچالش بود به خاطر اینکه رمان سیال ذهن عجیب غریبیه و
خوب هم از ممیز قصر در رفت داره.
خب 1 سال خورده
یه آخر گفتگو شاید خیلی با همون نباشن، راحت بگو.
آره حتما. 1 سال خورده مجوز نگرفت و بعدتر با یه سری اصلاحیه ای تونست مجوز بگیره
و خب تجربه میتونم بگم خوشایندی چنده واسه من نبود. همون وقفه تا انتشارش، من کتاب سال 98 ترجمه کرده بودم، تابستان 98، کتاب سال 1401 در نمایشگاه رونمایی میشه، پخش نمیشه،
فقط رو نمایی میشه
پخش نمیشه تا دی ماه 1401. در مجموع خیلی این وقفه طولانی گریزناپذیره، وقفه توی وضعیت نشر. من کتابی دارم که 6 سال بعد از این جهت نمیگم منتشر شده.
خب من یه تشکر خیلی جدی باید بکنم از طرف همه بچهای آرز ازت، به خاطر اینکه از همون اولی که پروژه رو با هم استارت زدیم گفتیم آقا این هیچ سودی نداره، منفعتی نداره، شد مثل همون ترجمه که تو انجام میدادی. مطمئن بودیم اسپانسر هم که پیدا نمی‌کنیم، بدون که پیدا کنیم کارو پیش بردیم. دمت گرم که بودی تو این مدت تقریبا الان داره به سالگرد ایده این که پادکست رو راه بندازیم میرسه. مرداد پارسال بود بهش فکر کردیم، الانم تو مردادیم دوباره
سالگردشو بگیریم بعد از اینکه ضبط تموم شد.
خیلی ممنونم. و یه نکته دیگه باید بگم که به دوستایی که ما رو تا الان، یعنی تا پایان آخرین اپیزود فصل اول گوش دادن، اینکه احتمالاً یه فاصله 1-2 ماهه میفته تا فصل بعدی آماده بکنیم، سازوکارشو بچینیم، حالا هم بحث آماده سازی فایلاست برای انتشار، همین که خب یه روحیه پیدا کنیم، یه فاصله کوچولی بگیریم و دوباره برگردیم بهش ببینیم چه اتفاق میفته. از همین الان پیشاپیش چند تا کار در مورد ادبیات، ادبیات داستانی، داستان کوتاه هم توش داشت، رمان رو با مترجمین صحبت کردیم، گفتگوهاش، بخشش اینجا بود، بخشش جا قبلیمون بود، پیش بردیم. یه سری چیزای دیگه هم توی مدت آماده میشه و ایشالله این فصل میاد بیرون با یه فاصله ای، مثلا یه هر چهارشنبه اول ماه میدادیم بیرون، احتمالا یه دو ماهی نداشته باشیم.
آره آره.
آقا دمتون خیلی گرم باشه.
قربونت برم عزیز دلم.
خداحافظ فصل یک.
خداحافظ فصل یک.
بخش دوم و پایانی گفتگو با آقای حمید دشتی رو شنیدیم و اینجا دوستانی که در ساخت پادکست سارت شرکت داشتن رو خدمتتون معرفی میکنم. گفتگوها در محل استودیو اسب شدن، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس بیشک بخشیده و بازبینی و اندک تلخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرا نیکخواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستانم تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.